رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند به مجله خبری بامداد جمعه 15 فوریه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
با من مستر جانی مرزاده مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. سلسله هوا سنجان امروز بارش برق در دوشنبه ادامه خواهد کرد. 6 درجه گرم می شود. حرارت هوا در خرق یک کلاب و خوجند 5 و قرغان تپه 6 درجه خواهد شد. در این شهر نیز بارش در نظر است.
شنوندگان ارجمند مجله بامدادی را با نگاه به فهرست رویدادهای روز نو آغاز میکنیم. با اشاره به دشواری های مالی، سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است نیروهای حامی صلحش را از کشور آفریقایی اریتریا بیرون کشد. امروز در پارلمان جمهوری چک دور دوم انتخابات پرزیدنتی دایر می شود و در این دور بر علاوه دو نامزدی دور پیش پرزیدنت کنونی واسلاو کلاوس و پروفسور دانشگاه میشیگان یان شوینر باز نامزد از حزب کمونیست یانا بابوشیکوا سبقت می کند. برای پیروزی کامل نامزد از میان 200 دپوتات حداقل پشتیبانی 140 وکیل لازم است. و اکنون به نشر مختصر اخبار عالم توجه کنید. شنوندگان ارجمند، در خط هوایی ما یک کم مشکلی است و باور داریم که همکارمان ناصر جان مامورزاده در دوام برنامه با ما پیوست می شود. سربیا به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که بلگراد هیچگاه استقلال کوسوو را اعتراف نخواهد کرد. وزیر کارهای خارجی سربیا ووک یرمیچ در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت اظهار نمود که سربیا تمام امکانات اقتصادی، سیاسی و دیپلماتی را برای توقف جداشوی کوسوو استفاده می‌برد. او بار دیگر تاکید کرد که بلگراد از خشونت کار نخواهد گرفت. احتمال روزهای آینده اکثریت آلبانی تبار کوسوو استقلال این استان از سربیا را اعلان نماید. پیش از آن حکومت سربیا اعلان کرده بود که هر گونه اظهارات یکجانبه استقلال کوسوو پایه شرعی نخواهد داشت. دیروز در نشست مطبوعاتی سالانه‌اش پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم بر مقابل استقلال کوسوو حرف زد. او گفت که کشورهای غربی در مسئله کوسوو از معیارهای دوگانه کار می‌گیرند. پوتین افزود:
با فکر ما اعتراف یک طرفه استقلال کوسوو عملی بد اخلاقانه و غیر شرعی می باشد. تمامیت ارضی کشورها در اسناد مقرر کننده حقوق بین المللی ثبت شده است.
Территориальная целостность государств закреплена в основополагающих принципах международного права.
در آخرین نشست مطبوعاتی سالانه‌اش به حیث پرزیدنت روسیه، ولادیمیر پوتین گفت که در طول 8 سال ریاست جمهوری او روسیه اعتماد، ثروت و امنیت بیشتر کسب نمود. او ایالات متحده آمریکا را در ارتباط با بنیاد سپر ضد موشکی در اروپای شرقی و سازمان امنیت و همکاری اروپا را در ارتباط با نظارت انتخاباتی در پیش ایستاده پرزیدنتی روسیه تنقید کرد. پلیس بریتانیا میگوید کلبت شکافی ابتدایی نشان میدهد که مرگ رهبر مخالفین و صاحبکار ثروتمند گرجستان بدر پترکاتسیشویلی سببی طبیعی داشته است. پترکاتسیشویلی مخالف و منتقد پرزیدنت گرجستان شب سه‌شنبه در منزلش در لندن درگذشت. آزمایش تاکسیکولوژی جسد او قرار است گمانهای قتل او را از بین برد. میلیاردر 52 ساله از پایان سال گذشته زمانی که مقامات گرجستان او را در پیریزی تبدلات دولتی عیبدار کردند در لندن به سر می برد. ارتش تاجیکستان در سال گذشته 2007 از روسیه به مبلغ 50 میلیون دلار آمریکایی کمک دریافت کرده است. معروف حسنوف مسئول اداره روابط بین المللی وزارت دفاع تاجیکستان با تایید این خبر گفته است روسیه به این کشور فناوری هواپیمایی و لوازمات نظامی تقدیم کرده است. این کمک های فنی در چارچوبی همکاری های نظامی نیروهای مسلح دو کشور ارائه شدند. به گفته معروف حسنوف در سال جاری قرار است نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه تمرینات مشترک نظامی انجام بدهند. میت رومنی از جان مکین سابق رقیبش در سبقت پرزیدنتی حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا پشتیبانی کرد. رومنی که هفته گذشته از سبقت ریاست جمهوری بیرون شده است از طرفدارانش خواست ماه سپتامبر در انجمن حزب جمهوری خواه از مکین پشتیبانی نمایند. داوطلب دیگری رئیس جمهوری از حزب جمهوری خواه مایک هکبی در سبقت از مکین عقیب است. ولی در حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا رقابت شدید میان خانم هیلری کلینتون و باراک اوباما ادامه دارد. هندوستان برقرار سازی خط سیر هوایی دوشنبه دهلی را مهم و ضروری می شمارد. سفیر هندوستان در تاجیکستان عمر سنگ ضمن ملاقات با وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفو تاکید کرد که احیای روابط هوایی میان دو کشور که در سالهای جنگ هموطنی متوقف شده بود بر رشد اقتصاد و جهانگردی در تاجیکستان تأثیر مثبت خواهد رسانید. دیپلمات‌ها همچنین پیرامونی بازسازی نیروگاه ورزاب تبادلی نظر کردند. نیروگاه ورزاب از کهنه‌ترین نیروگاه‌های کشور بوده، ترمیم و بازساخت نیاز دارد. هندوستان در ماه آگوست سال گذشته برای بازسازی این نیروگاه به تاجیکستان 13 میلیون دلار بیلوی وز تقدیم کرده بود. مارک دانزون مدیر منطقوی سازمان جهانی بهداشت روز یکشنبه 17 فوریه به تاجیکستان سفر نموده، راجع به بحران پیش آمده و با مقامات رسمی و نمایندگان سازمان ملل گفتگو میکند. سازمان جهانی بهداشت میگوید سرمای قهرتون و همزمان نارسایی نیروی برق افزای بخشی بهداشتی را نهایت وزنین و سیاتی هزاران نفر را با خطر دچار کرده است. مارک دانزون مدیر امور اروپا در سازمان جهانی بهداشت گفته است هر کاری ممکن را باید کرد تا بیمارستان‌های تاجیکستان منظم با دارواری و نیروی برق تامین باشند. بر اساس اطلاع گروه سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان بعضی از بیمارستان‌های ناحیوی ولایت سوغد خالی شدند، زیرا بیماران اتاق‌های سرد طاقت فرسای این بیمارستان‌ها را ترک کردند. سازمان جهانی بهداشت میگوید بعد ارزیابی‌ها برای رسیدگی به نیازمندی‌های فوری بیمارستان و دیگر مؤسسه‌های طبی کمک خواهد رساند. و رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله دیروز در نطق آتشینش در رسم دفن فرمانده ارشد حزب الله ایماد مغنیه در شهر بیروت به جنگ آشکارا با اسرائیل دعوت کرد و گفت جنگ سال 2006 بین سازمان او و اسرائیل به پایان نرسیده است و پیروان او آماده به ادامه دادن جنگ می باشند. حزب الله اسرائیل را مسئول قتل مغنیه می شمارد، اما اسرائیل این اتهامات را رد می کند. شنوندگان ارجمند، نشری مختصر اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
حالا به نامگویی گزارش و مقاله های بخش اول این ساعت توجه کنید. واشنگتن با تنقید پرزیدنت روسیه که در آخرین نشست سالانه او صدا داد زیاد اهمیت نمی دهد. نتیجه گیری از فعالیت ستاد سرما 2008 که در تاجیکستان تشکیل شده است. در پی مذاکرات با هیئت تاجیکستان ترکمنستان انتقال نیروی برق به تاجیکستان را توصیه بخشید. و اما قرغیزستان برعکس صادرات نیروی برق به تاجیکستان را کاهش می‌دهد. دیروز در آخرین نشست سالانه‌اش به حیث پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به وجه عموم ممالک غربی و به خصوص سیاست ایالات متحده آمریکا را مورد تنقید قرار داد. به قبل پرزیدنت پوتین هم غرب و هم ایالات متحده آمریکا به روسیه تهدید میکنند و او آماده است بر مقابل آنها اقدام‌های نیرومند روی دست بگیرد. ولی واشنگتن با این اظهارات پرزیدنت روسیه چی عکس العمل نشان داد؟ در این باره بعد از یک آگهی کوتاه گزارش میدهیم.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
لغو نمود، زیرا پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش متوجه بحث با کنگرس بود. در نشست مطبوعاتی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا باشد، پیام پوتین موضوع اساسی نبود و در این رابطه همگی دو سوال مطرح شد. پرزیدنت پوتین برنامه بنیاد سپر ضد موشکی ایالات متحده آمریکا و سیاست انرژتیکی این کشور را تنقید کرد. همچنین کرمل از پشتیبانی غربی استقلال کوسوو و فعالیت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در ارتباط با انتخابات پرزیدنتی روسیه قناعتمند نبوده است. ولی سوال اول خبرنگاران از سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا شان مک‌کارمک این بود که پرزیدنت پوتین تصمیم گرفته است حد الامکان وظیفه سروزی را اجرا نماید و آیا واشنگتن در این زمینه نظر خاص دارد یا نه؟ مک‌کارمک گفت واشنگتن از به اصطلاح بعض تمایل های دموکراتی روسی و بعض تحولات دیگر این کشور نگران است. او افزود هنوز هم واشنگتن در پی توسعه همکاری با مسکو است.
ما هدف داریم که با حکومت روسیه، پرزیدنت آینده این کشور، سروزیر آینده و وزیران حکومت آینده روسیه در مسئله های مختلف همکاری بکنیم، زیرا روابط خوب و مرکب که ما در پی آن هستیم با توسعه امکانات و پیشبرد منفعت ها و مقصد های عمومی ما کمک می رساند.
با قول سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا، واشنگتن و مسکو در بعضی مسئله ها اختلاف دارند و ایالات متحده آمریکا سعی دارد حل قابل قبول جانب ها را پیدا کند. مک‌کارمک اضافه کرد که توسعه همکاری ها به نفع هر دو طرف است.
ما از روسیه توانا نمی ترسیم. ما جانب داری توانایی روسیه می باشیم. روسیه که در صحنه بین المللی نقش مثبت و سازنده دارد. روسیه که در آن اراده مردم و امید و آرزوی مردم روس با واسطه نظام سیاسی شنیده می شوند و همچنان اراده مردم در نظام سیاسی تجسم می یابد.
در نشست مطبوعاتیش در شهر مسکو، ولادیمیر پوتین وضع کوسوو را با قیپریس و یا کیپر شمالی مقایسه کرد و از ایالات متحده آمریکا سوال کرد که سبب اعتراف با سرعت کوسوو چیست. با این پرسش سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا شان مک‌کارمک چنین پاسخ داد:
ما در گذشته همین عقیده ها رو شنیده بودیم. ما آن را قبول نداریم. وضعی کوسوو یگانه است. آن به هیچ وجه برای دیگران نمونه بوده نمی تواند.
از این بیشتر در واشنگتن به نشست مطبوعاتی پرزیدنت روسیه واکنش نشده است. شنوندگان ارجمند، گزارش از نشست مطبوعاتی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و عکس العمل ها با این کنفرانس مطبوعاتی را در صفحه اینترنتی بخش تاجیکی رادیو آزادی پیدا کنید: www.azadi.org.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیو آزادی بروید: www.azadi.org.
در ادامه این برنامه خبر و گزارش ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان پیشکش می شود. سازمان ملل متحد با اظهار نگرانی افزاینده درباره وضع تاجیکستان گفته است این کشور به فصل سرمای شدیدی که در 4-1 عصر آخر سابقه نداشته است روبرو می باشد. میشل مونتاس، سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل متحد، گفته است دستی کم 260 هزار نفر در تاجیکستان به کمک عاجل غذایی نیاز دارند. به حساب دفتر کمک های بشری سازمان ملل متحد، در مجموع در تاجیکستان بیش از 500,000 نفر با کمبود غذا مواجه بوده است. یونیسف، سازمان بنیاد کودکان سازمان ملل، اخیراً درباره ارائه کمک‌های عاجل به زنان و کودکان تاجیکستان به مبلغ 200 هزار دلار خبر داد. و دولت آلمان گفته است که به خاطر کمک به آنهایی که در تاجیکستان در اثر سردی رنج می‌کشند 85 هزار یورو جدا می‌کند. همکارمون در دوشنبه رحمت کریمی دولت گزارش می‌دهد که در نوبت خود حکومت تاجیکستان هم بحری رفع عاقبت‌های سرمای امساله تلاش دارد.
بحران انرژی و سرمایه بی‌سابقه در تاجیکستان همچنان بیداد میکند و اداره و وزارت های مربوطه ستات های رسیدگی به مشکلات پیش می آمده بر اثر سرما را تأسیس کردند. اظهار نگرانی سازمان های بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد عمدتاً از وضع بحرانی مکاتب و بیمارخانه های تاجیکستان بوده است. در گزاری های چند هفته اخیر رسانه ها حتی موارد های نظیر امکان تعطیل شدن مکاتب و فوت اطفال بر اثر سرما و عدم نیروی برق در زایشگاه ها نیز تاکید شده بود. مسئولین وزارت بهداشت تاجیکستان میگویند جهت جلوگیری از عمیق شدن بحران تامین برق چند از مؤسسه های بهداشتی با دستگاه های تولید برق تامین شدند. فاطمه یعقوبوا سخنگوی وزارت بهداشت تاجیکستان در این مورد گفت:
عین حال برای مؤسسه های تندرستی جمهوری تاجیکستان 83 گنراتور جدا کرده شده است و در ستاد یکی در نزد وزارت جمهوری تاجیکستان تاسیس شده است هر روز بیگو ساعت 17 معلومات ها میرسند و همین وضعیت تحت نظارت مسئولان این سو هستند.
فاطمه یعقوبوا سخنگوی وزارت بهداشت تاجیکستان. اما مسئولین وزارت معارف تاجیکستان میگویند افزایش دمای هوا در دو روز اخیر وضع را بهتر کرده و اوضاع فوق‌العاده پیش نیامده تا مکاتب حتی در مناطق کوهستانی نیز تعطیل شوند. میرزا احمد میرزایوف سردار ریاست تأمینات مکاتب وزارت معارف تاجیکستان گفت تا کنون کدام مکتب و مؤسسه تعلیمی درخواست کمک عاجل نیز نکرده است.
تا امروز اون معلوماتی که ما به دست داریم در یگان مؤسسه تعلیمی از آن جمله در مکتب‌های تحصیلات عمومی، مکتب‌های میانه و مکتب‌های اساسی درس‌ها قطع کرده نشدن، اما به همگان چنانی که معلوم است هوا کمی هم که باشد سرد است و ما باوری داریم که در روزهای نزدیک از جانب تشکیلات غیر دولتی آن کمک‌هایی که وعده کرده بودند به مؤسسه تعلیمی میرسد.
میرزا احمد میرزایوف سردار ریاست تأمینات مکاتب وزارت معارف تاجیکستان و در نوبت خود سازمان ها و نهادهای نیز که وعده کمک به مکاتب جهت تأمین با گرمی را کردند تا به حال کمک در اختیار مکاتب تاجیکستان قرار ندادند. البته به منظور مقابله با سرما ستاد سراسری اضطراری حکومت تاجیکستان تأسیس نشده است و مسئولین میگویند نیاز فعلا به چنین اقدام نیز نیست. در کمیته اوضاع فوق‌العاده و حالت اضطراری تاجیکستان نیز گفتند تا فعلا درخواست کمک عاجل صورت نگرفته است، اما به صورت عمومی در اکثر مناطق تاجیکستان همچنان ریزش برف ادامه دارد و هوا سرد است. در شهر دوشنبه نیز همچنان چی از جانب شب و چی از جانب روز رجای تامین برق جاری است و تنها 10 ساعت در شبانه روز به منازل مسکونی و مؤسسات برق داده می شود. با وجود اینکه اکثر خوانندگان و والدین آنها از سردی مکاتب و سیمخانه ها شکایت دارند، اما تحصیلات همچنان ادامه دارد و تنها امید که مردم دارند دیگر نه به کمک های همسایه و شریکان استراتژیک و یا سازمان های بین المللی است، بلکه عمدتاً مردم برای گرم شدن هوا دست به دعا برداشتند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش های تاجیکستان برای رفع عاقبت های سرمایه امساله در این زمینه جای یادآور است که اخیراً ترکمنستان تصمیم گرفت صادرات نیروی برق به تاجیکستان را افزایش دهد، ولی قرقیزستان باشد برعکس کاهش داد. در این باره پس از شنیدن یک آهنگ معلومات می دهیم. دنیا ہی سودا بگذرا اندوہی دل ہا بگذرا ہم نوبتی ما بگذرا اما بازیری چون زمینی بکران نیکی بی ما نجاویدان در نظر صد باغ گردد بی سمر صد بار خوش قدر نظر
سباق گردد به سمن صد رامانه صد رامانه صد رامانه
شنوندگان ارجمند مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. امروز جمعه 15 فوریه سال 2008 است. تا این لحظه درباره عکس العمل واشنگتن به نشست مطبوعاتی پوتین پرزیدنت روسیه و فعالیت های ستاد مبارزه با سرما در تاجیکستان اطلاع دادیم. به ادامه مجله توجه کنید. در پی سفر هیئت تاجیکستان به ترکمنستان موافقت حاصل شده است که بر پایه آن ترکمنستان انتقال نیروی برق به تاجیکستان را تخمیناً دو برابر افزایش می دهد. گوش دهیم به گزارش زرنگیز نوروز شاه، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
ترکمنستان انتقال برق به تاجیکستان را از 3.5 به 6 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز افزایش داده است. رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، با رادیوی آزادی گفت این موضوع تایید واخوری هیئت رسمی تاجیکستان تحت سروری شیرعلی گول، وزیر صنعت و انرژی کشور و قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان بررسی شده است و افزود این اقدام اشقابات بعد آن گرفته شد که جانب تاجیکستان به مقامات ترکمنستان در مورد بحران شدید انرژی در کشور اطلاع داد و خواستاری افزایش انتقال برق به تاجیکستان شد.
ازبکستان و از جمهوری قرقیزستان جمع کمتر زیاد از 7 میلیون کیلووات نیرو برق وارد می شود، از اون جمله 5.9 میلیونش از ترکمنستان.
قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان تایی وخوری با هیئت رسمی تاجیکستان نصار داشته است که جهت برطرف نمودن بحران انرژی تاجیکستان تا حد نهایی توان مساعدت خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکمنستان همچنین وعده داده است که به همین زودی به تاجیکستان 500 هزار تن مواد سوخت می فرستد. قبلا به دلیل افزایش سرما در ترکمنستان این کشور انتقال برق به تاجیکستان را به 3.5 میلیون کیلووات ساعت برق در شبانه روز کاهش داده بود. قبلا هنگام سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تهران جانب ایران از برق ترکمنستان به نفع تاجیکستان دست کشیده بود. حجم برق ترکمنستان که به ایران انتقال می‌یافت معلوم نیست. آقای گولوف گفت این موضوع بعد از بازگشت هیئت حکومتی تاجیکستان از اشقابات معلوم خواهد شد. زرنگز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش صادرات نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان. در همین حال خبرنگارمان در بیشکک قرقیزستان میر اسرار فرغانی گزارش می‌دهد که مقامات قرقیزستان تصمیم گرفتند صادرات نیروی برق به تاجیکستان را کاهش دهند.
دفتر مطبوعات وزارت صنایع برق و منابع مواد سوخت قرقیزستان میگوید که این کشور حجم انتقال نیروی برق به تاجیکستان را کاهش داد. زهرا خان مومینوه سخنگوی این وزارت به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت: با گفته خانم مومینوه، به دلیل آنکه تاجیکستان عهده‌داری هایش در مورد انتقال نیروی برق به بعضی مناطق کشورش را سری وقت اجرا نکرد، قرقیزستان تصمیم گرفت که حجم انتقال نیروی برق به این کشور را کاهش دهد و افزود که طبق موافقه بین دو کشور قرقیزستان عهده‌دار شده بود که در این فصل سرما حجم انتقال نیروی برق به تاجیکستان را افزایش دهد، ولی در فصل تابستان تاجیکستان می بایست انتقال نیروی برق را به قرقیزستان جبران می کرد.
Соответственно, мы ему увеличим объемы электроэнергии вот в эти холода, а летом, то есть, будет отдача.
با گفته سخنگوی وزارت صنایع در ظرف 3 روز جانب تاجیکستان پیرامون این موضوع یگان واکنش نشان نداد و قرقیزستان مجبور شد که حجم انتقال نیروی برق به این کشور را کاهش دهد.
И в течение 3 дней я говорю, что Таджикистан не определил свои позиции, поэтому мы прекратили поставку электроэнергии.
این منبع همچنین تذکر داد که در این فصل سرما کشورش با مشکلات تولید نیروی برق مواجه است، زیرا آب رودخانه ها یخ بسته و ریزش آب به این رودخانه ها در این اواخر خیلی کاهش دیده است. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
کاهش صادرات نیروی برق قرقیزستان به تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. دیروز در دادگاه ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان مرافعه دادگاهی علیه یک گروه ساکنان محله لوچاب پایتخت آغاز یافت. شهرداری دوشنبه میخواهد 7 منزل را در این محله تخریب نموده در زمینه آن مکتبی نو بنا کند. اما ساکنان لوچاب پایان خود را حق به جانب میدانند و میگویند از منزل‌هایی که در سالیانی طولانی به سر برده اند کوچیدنی نیستند. همکار ما برات یوسفی از دوشنبه گزارش می دهد.
اخیراً مقامات شهرداری دوشنبه ساکنان 7 منزل محله لوچاب پایان ناحیه سینا را به دادگاه کشید. ریاست ساختمان اساسی حکومت شهر دوشنبه از مسکونین محله لوچاب پایان تقاضا دارد که آنها منزل های خود را تخریب و ترک کرده در منزل های بلند آشیانه و قطعه های زمینی بر ایواز این منازل به آنها پیشنهاد کرده زندگی اختیار کنند. دلیل این ریاست در مقابل ساکنان لوچاب پایان قرار شهرداری دوشنبه در مورد تخریب این منازل و در آن محل بنیاد مکتب تحصیلات همگانی برای بیشتر از 600 خواننده برای ساکنان همین محله بوده است. اما ساکنان لوچاب پایان میگویند این اقدام شهرداری دوشنبه و نیز حکومت ناحیه سینا غیر قانونی و با نقض حقوق آنها صورت گرفته است. سعیم الدین نعیموف ساکن محله لوچاب پایان میگوید:
معاون رئیس شهر اومده به ما آگاهنامه را سپردند که ما باید از 8 ژانویه خانه های استقامتی خود را برطرف کرده به منزل نو کوچیم. منزل نو رفته دیدیم در محله زرفشان، یک تا 5 خانه ها. من سوال گذاشتم که اگر ما 24 نفر در یک خانه جای کنید، ما همه راست ممکن جای گیریم، لیکن زندگی کردن نمیشود. اگر شما 24 کس نه 50 نفر هم که باشید، از یک 5 خانه زیاد نمیگیرید. گفته به ما هم خیلی پاسخ دادن.
سمیدی نعیم ساکن محله لوچاب پایان صحبت میکرد. در همین حال عزت الله رحمانوف ساکن دیگر لوچاب پایان گفت در منزل فعلیشان که در قطعه 8 ساتیق زمین بنیاد شده است 28 نفر زندگی دارند و اما حکومت ناحیه سینا با کل عضو خانواده‌اش 3 ساتیق قطعه زمین جدا کرده و اما جهت بنیاد منزل کدام یک کمک وعده نکرده است.
در خانه ما 4 اویل زندگی میکنند و ما 3 ساتیق زمین از خواران جدا کردن که ما دوتیق اگر راستو هستیم هم جای نمیگیریم در 3 ستیق زمین هم که کمپیری مدرم از سال 59 تا 2000 در همین کارخونه کار کرده، حاضر نفقه خور و بیمار میبوشه. خواهرمون مدر این ولی شرایط خونکی نداریم، میشه که 2 ماه بعد یک لینچ آورد میریم.
و تاجنیسا کنجای و ساکن دیگر لوچاب پایان و معلمه مکتب 47 همین محله که این مکتب باید تخریب و در قطعه زمین منازل ساکنان مکتب جدید بنیاد شود میگوید اقدام تخریب منزل ها از سوی شهرداری دوشنبه و حکومت ناحیه سینا پاسخ به درخواست ما جهت ترمیم مکتب و بهسازی شرایط آن میباشد و میافزاید این منصبداران حتی بار اندیشه نمیکنند که ما چوروا باغ و درختان و دیگر لوازمات روزگار را در منزل های بلند آشیانه تنگ پیشنهاد کرده حکومت محلی چگونه جای میکنیم.
آدمان مسئول میآیند فقط یک سخن میگویند که شما اگر در خانه هاتون خاموش میشیشتید شاید که خانه شما رو ما به حساب مکتب نمیگرفتیم. ما برای این نه برام نکردیم که از حساب خانه ما مکتب سازم. برای همینم راست میگم هم کارمندان حکومت شهر دوشنبه هم کارمندان حکومت ناحیه سینا و هم خانه ما در آمده فقط فشار میارن، زوری میکنن که ما خانه منو خالی کنیم.
تا جنیسا کنجای و آموزگار مکتب تحصیلات همگانی رقم 47 ناحیه سینا و ساکنی محله لوچابی پایان صحبت میکرد. این در حالی است که روز اول مرافعه دادگاهی مقامات شهرداری دوشنبه و ساکنان محله لوچاب پایان پس از آغاز ساعت ادامه کرد که تنها در چهارچوب معرفی جانب ها محدود شده و تا به روز 19 فوریه موقوف گذاشته شد. علت تاخیر مرافعه حضور نداشتن وکیل دفاع ساکنان لوچاب پایان و مقامات مسئول محلی مربوطی این قضیه بود. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
آغاز مرافعه علیه یک گروه ساکنان محله لوچاب پایان شهر دوشنبه که از منزل خود کوچیدن نمیخواهند. حالا فکر میکنم با خطی هوا، از خطی هوا از طریق خطی مستقیم با ما همکارمان ناصر جان مأمورزاده پیوست شده است. ناصر جان ما رو میشنوید؟
بله اسکندر، سلام به شما و به شنوندگانی رادیو آزادی.
خوب، حالا بیاید شنوندگان عزیز رو با نامگویی گزارش مقاله های این بخشی برنامه آشنا کنیم.
بله. همسران محبوسان سیاسی ازبکستان از اهل عالم درخواست نمودند که شوهران آنها را فراموش نکنند.
تاجیکستان در آذربایجان سفارت باز خواهد کرد.
بحثی دری و پشتو در افغانستان، کدام درست‌تر، پوهنتون یا دانشگاه؟ ماجرای زبان‌ها در افغانستان گرمتر می‌شود.
و چند مطالب دیگر که در دوام برنامه اعلان خواهیم کرد. شروع کنیم از ازبکستان. یک گروه همسران مخالفین سیاسی حکومت ازبکستان که شوهرهای آنها چندین سال اینجانب در محبسهای ازبکستان به سر می برند، از جامعه جهانی درخواست نمودند که شوهرهای آنها را فراموش نکنند. در این باره همکارمان لطیفی لطیفی اطلاع بیشتر می دهد.
گلسرا محمودوا همسر محمد علی محمودوف نویسنده مشهور ازبک و جانبدار حزب مخالف دموکراتی ازبکستان ارک می باشد که از طرف شاعر دیگراندیش ازبک محمد صالح تحصیل شده بود. شوهر گلسرا محمودوا 19 فوریه سال 1999 چند روز بعد از آن که سلسله ترکش ها پایتخت ازبکستان شهر تاشکند را تکان داده بودند از جانب نهادهای امنیتی کشور بازداشت گردید. ماه آگوست همان سال دادگاه محمد علی محمودوف را با اتهام کوشش تبادلات دولتی و تهمت به رئیس جمهور به 14 سال زندان محکوم کرد. بعدن مهلت حبس او بدون هیچ مرافعه دادگاهی تمدید شد. در مصاحبهش با بخش ازبکی رادیوی آزادی گلسرا محمودوا همسر نویسنده زندانی نقل کرد که شوهرش عضو افتخاری اتحادیه های نویسندگان کانادا، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده آمریکا نیز میباشد. حالا کسی به سرنوشت شوهرم توجه نمی کند. سازمان های بین المللی هر گونه ارتباط با ما را چندین سالها قبل قطع نمودند. من شخصا نمی دانم که باز به کی مراجعه نمایم و برای آزادشوی او از کی کمک جویم. من به حامیان حقوق محلی مراجعه کردم، اما هر دفعه یک پاسخ می شنوم. ما در این مسئله کارهای ضروری را انجام می دهیم و منتظر نتیجه ها هستیم. در حالی که به رژیم ازبکستان میسر گشت اسم محمودوف از فهرست دعواهای سازمانهای بین المللی پاک کرده شود، وضع سلامتی او به گفته همسرش روز تا روز به طور فاجعه آور بدتر می شود. او همیشه مریض است. در محبس او گرفتار بیماری های نفس کشی و دل شده است. او فقط به خاطر تبوبت معمولی که ما برایش پیشنهاد میکنیم زنده باقی میماند. علاوه بر این متن اثری تازه آفریده شدهش را در بیمارستان محبس مصادره کردند. این حادثه به او درد و الم علاوگی رساند. این اثری بزرگ بود که کتاب کهن نام داشت. در باره قهرمان تاریخی ما مقننه کتاب با سیاست امروزه هیچ ربطی نداشت و از من خواهش کرده بود که دستنویسش را رها کنم، اما همه کوشش های من بیهوده بودند و مقامات محبس درخواست بازگردان کتاب را رد نمودند. بازرگل بگجانوف همسر دیگر یک زندانی رشید بگجانوف است. رشید را نیز چند روز بعد از ترکش های 16 فوریه سال 1999 بازداشت کرده بودند. گفته می شد که کارمندان امنیت با ماشینش اسلحه و مواد مخدر را پرتافته او را با اتهامات ساخته شده به زندان محکوم نمودند. بسیاری ها باور دارند که یگانه گناه او در آن است که او برادر خرد محمد صالح می باشد. بگجانوف گفت که شوهرش کشاورز عادی بود و با سیاست هیچ شوقی نداشت و حکومت تنها به خاطر زدن ضربه به برادر بزرگش رشید را حبس کردند. مراد جوریف باز یک محبوس سیاسی ازبکستان محسوب می شود. در نخستین سالهای استقلال جوریف شهردار شهر مبارک بود و جنبش های دموکراتی را جانبداری می کرد. بعد از تأسیس یافتن حزب ارک او به عضویت آن پیوست، اما سال 1994 بازداشت و به مهلت 12 سال زندان با اتهامات تلاش تبادلات دولتی محکوم شد. در طول 6 سال مهلت حبسش را دوبار تمدید کردند. همسرش خالبیکا میگوید ماه نویبر با جوریف در زندان واخورده است و به نظر میرسد که شوهرش را همیشه مورد شکنجه قرار میدهند. این نامگوی محبوسان سیاسی ازبکستان را که سازمان های بین المللی آنها را فراموش کردند باز میشود ادامه داد. خویشاوندان این نفرات تا حال امیدهایشان را نکندند و از اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا دعوت میکنند و تاشکند فشار بیشتر آورند و به آزادشوی نزدیکانشان مساعدت کنند. آنها باور دارند که به سرنوشت اشخاصی که برای حقوق انسان و دموکراسی در ازبکستان مبارزه بردند جامعه جهانی چشم نخواهد پوشید. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
اظهارات همسران محبوسان سیاسی ازبکستان. رادیوی آزادی در تلویزیون شما.
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و می رویم به تاجیکستان. تاجیکستان برای توسعه روابط با آذربایجان در باره باز کردن سفارتخانه خود در این کشور اقدام کرده است. به گفته دولت نظری، سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، این نخستین سفارتخانه تاجیکستان در منطقه قفقاز خواهد بود. آقای نظری آذربایجان را به عنوان شریک با اعتمادی تاجیکستان تلقی کرد. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در باره ماهیت فعالیت سفارتخانه تاجیکستان در آذربایجان گزارش می‌دهد.
مقامات تاجیکستان آذربایجان را شریک با اعتماد خود در همکاری‌های اقتصادی تلقی کردند و برای توسعه این همکاری‌ها قرار است سفارت تاجیکستان در آذربایجان شروع به کار کند. عبدالله یولداشف معاون وزیر خارجه تاجیکستان در دیدار و گفتگو با المر محمدیاروف وزیر خارجه آذربایجان در باکو در این باره به توافق رسیدند. المر محمدیاروف وزیر خارجه آذربایجان گفته است که کشورش در توسعه همکاری های اقتصادی با تاجیکستان علاقمند است. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان نیز توسعه این همکاری ها را به نفع تاجیکستان خواند و گفت که تبادل کالا میان تاجیکستان و آذربایجان در حال حاضر بیش از 80 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. دولت نظری سمت های اصلی همکاری های دو جمهوری تاجیکستان و آذربایجان در آینده را چنین توضیح داد.
در همکاری های میان تاجیکستان و آذربایجان موقع مهم را همکاری زوادی علی مبراری ما با این کشور تشکیل می دهد و قسم زیادی مالی که ما می گیریم از آذربایجان این بیوسته همون خاکی هست که آلومین زوادی ما می گیرد برای کار کرد و برآوردن آلومینی. ما با یک گرفتن خاکی آلومینی از آذربایجان قناعتمند نیستیم. مقصد اون است که در آینده همکاری ها با سمت های نو خود را پیدا کنند. طور می دانید آذربایجان در کارکرد نفت و گاز و نفت پیشروی ها دارد و تاجیکستان می خواهد در این سمت ها نیز با آذربایجان همکاری کند. اینچنین استفاده از تجربه آذربایجان در حل و فصل مسئله های کشاورزی است.
دولت نظری گفت که مقامات تاجیکستان توسعه بخش انرژی را در اولویت برنامه های دولت قرار دادند و تصمیم دارند برای رهایی از بحران انرژی که تاجیکستان همساله با آن روبروست از ذخایر طبیعی نفت و گاز خود نیز بهره ببرند و قرار است این برنامه ها را در همکاری با آذربایجان پیاده کنند. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت که در این همکاری ها مسئله کشف و استخراج نفت و گاز در تاجیکستان مطرح است و همچنین همکاری های آذربایجان با تاجیکستان در احداث نیروگاه های آبی در جمهوری تاجیکستان را ممکن خواند. با گفته ای و شروع به کار کردن سفارت تاجیکستان در آذربایجان با توسعه این همکاری ها کمک خواهد کرد در حالی که سفارت آذربایجان در تاجیکستان فعال است. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قراری افتتاح سفارت تاجیکستان در آذربایجان. شنونده ارجمند در ادامه مجله بامدادی توجه شما را به ماجرای زبان‌های دری و پشتو در افغانستان جلب خواهیم کرد. ما حالا یک آهنگ خوب را می‌شنویم.
شم شادی قدش مفچون تصویر کرد آب را موجی خیرامش پای در زنجیر کرد ای دمی صبحی قیامت این همه تأخیر چیست آسی خاطر داری سود بد مرا دلگیر کرد آسی خاطر داری سود بد مرا دلگیر کرد جانه
شنوندگان ارجمند مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. خاطر نشان می کنم که گزارش های ما را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید. آنها در شکل کتبی، نوار و حتی ویدیو در این صفحه نصب شدند. در افغانستان سالهای اخیر توجه بیشتری مقامات به توصیه استفاده زبان پشتو احساس می شود. دایره های روشنفکری در زبان این توجه را چون تلاشی تنگ تر کردن حدودهای زبان دری شناختند. زبان دری تاریخاً در افغانستان مقام زبان رسمی و هم مقام زبان معاشرتی بین قوم های مختلفی ساکنی این کشور را داشت. اکنون با زبان اول رسمی در افغانستان اعلان شدن زبان پشتو طبیعی است که زبان دری مقام و منزلت قبلیش را به تدریج از دست می دهد. اما ماجرای اخیر وقتی پیش آمد که با دستور وزیر فرهنگ افغانستان چند خبرنگار با اتهام استفاده از واژه های فارسی مجازات شدند. جزئیات بیشتر این ماجرا در گزارش همکارمان سلیمی ایوبزاد.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان عبدالکریم خرم خبری از وظیفه برکنار شدن ژورنالیست تلویزیون ملی افغانستان بصیری بابی را با اتهام استفاده واژه های فارسی در ذکر نام مؤسسه های دولتی رد کرد. ولی افسود برای کاربست کلمه های مانند دانشگاه، دانشکده، دانشجو و مانند اینها بابی و دو کارمند تلویزیون بلخ مجازات شده اند. جناب خرم در مصاحبه با خبرنگار رادیوی بی بی سی عبدالله شادان میگوید:
آقای بابای از جمله کارمندای رادیو تلویزیون ما در بلخ هستند. اونا اول به هیچ صورت برکنار نشدن. تا جایی که ما معلومات دارم اونا از طرف مسئولین مربوط رادیو تلویزیون جزای دیسیپلینی دیدن. دو سه روز شاید کسر ما شده باشن و مسئله برکناری قطعا در بین نیست.
اما در تفاوت از سخنان جناب خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، خود ژورنالیست بصیری بابی در نشست خبری در مزار شریف روز دوشنبه گفت او را ضمن یک نامه وزیر و طلب مقامات مربوطه از کار دور کرده اند.
به این خاطر مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ مدیر سبه عمومی اطلاعات تلویزیون احضار میکنند به دفتر خودشان و میگن که باید دیگه این خبرنگار خبر نخونه و به مخاطر ما از گزارش گیری در تلویزیون ملی افغانستان محروم شدم. میخواستم که این موضوع را به حضور شما برسانم که امروز بصیری بابی به جرم زبان مادریش از گزارشگری به تلویزیون ملی افغانستان معلوم میشه که برای ما سخت نگران کننده است. فقط صرفا ما کلمات فارسی و یا دری خود از زبان مادری خود رو به کار برده بودم، مثلا دانشگاه گفته بودم، دانشجو گفته بودم، دانشکده گفته بودم. فقط به این جور ما از گزارشگری از تلویزیون ملی افغانستان معلوم شدم.
بصیری بابی ژورنالیست افغانستان که میگوید از وظیفه برکنار شده است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان عبدالکریم خرم در مصاحبه که ذکرش رفت میگوید مقصد او حفظ قانونهای موجوده کشورش بوده است.
به همون ترتیب که در بخشهای مختلف ما اصلاحات داریم و در قانون اساسی هم مسئله جا داده شده، ارگانهای نشراتی دولت افغانستان باید همون اصلاحات را مراعات بکنند. در غیر از او این مراجع نشراتی که رسمیت و اعتبار داره برای مردم افغانستان، اینا باید از این پراگندگی جلوگیری کنند.
ماجرای برکناری ژورنالیست برای استفاده کلمه های فارسی در محفل های گوناگون افغانستان واکنش های را به بار آورده است. نویسنده سرشناس افغانستان دکتر رهنورد زریاب میگوید:
این حرکت وزارت اطلاعات فرهنگ در بین حلقه های مخصوصا فارسی زبان در افغانستان واکنش های بسیار شدید را به بار آورد که این واکنش ها هنوز هم ادامه دارند. البته وزیر اطلاعات فرهنگ حالا انکار می‌ورزد از عمل خود، ولی واقعیت این است که چنین کیفر به آن دو خبرنگار داده بود. این برمیگرده به تاریخ افغانستان، به تاریخ معاصر افغانستان. در تاریخ معاصر افغانستان یک مرحله بوده که در او مرحله تلاش می شد که هویت اقوام دیگر در افغانستان از بین برده شود و تنها یک هویت پشتونی در افغانستان حکم فرما شود. من فکر می کنم که این حرکت وزیر اطلاع فرهنگ در واقع دنباله اونمو جریان بود که در حدود 50 سال پیش در افغانستان وجود داشت.
دکتر رهنورد زریاب نویسنده سرشناسی افغانستان: ماجرای ذکر شده در خارج از افغانستان نیز واکنش های را به میان آورده است. در چندین سامانه های اینترنتی افغان های برون مرزی و فارسی زبانان از این یا آن طرف بحث حمایت کرده اند. برخی از آنها وزیر فرهنگ افغانستان را تنقید می کنند که در چند مورد دیگر نیز زبان های افغانستان را به هم مقابل گذاشته است. یکی از این سامانه ها نوشته است چند پیش وزارت فرهنگ افغانستان لوحه نگارستان کابل را که تاریخ طولانی دارد برکنده به جای آن گالری کابل نوشته است. محمد محقق رئیس کمیسیون پارلمان افغانستان در امور فرهنگی و مذهبی جناب خرم را عیبدار میکند که تا حالا 6 مورد اقدام او علیه زبان پارسی دری در افغانستان در این کمیسیون به قید گرفته شده است. جناب محقق این اعمال را خلاف برابری زبان ها شمرده است که قانون اساسی افغانستان از آن حمایت میکند. از نویسنده سرشناس افغانستان دکتر رهنورد زریا پرسیدم آیا تا کجا این ماجرا به تفاهم و وحدتی که افغانستان در وضع فعلیش بیش از همه به آنها نیاز دارد اثر میگذارد؟
ببینید، من فکر میکنم در بین مردم افغانستان هیچ گونه تفرقه وجود ندارد در این زمینه، اما شمار از حلقه ها و عناصر به خصوص در جامعه وجود دارند که اونا این مسئله را دامن میزنند. اونا طرفدار امو مرحله 50 سال پیش که برتان گفتم میخواین امو مرحله را احیا بکنن و امین ها هستن که یک آتش نفاق را برمی انگیزن در بین جامعه روشنفکری و جامعه فرهنگی افغانستان.
دکتر رهنورد زریاب نویسنده شناخته شده افغانستان: در حالی که قانون اساسی افغانستان هر دو زبان دری و پشتو را زبانهای رسمی عمومی ملی اعلان کرده است و نوشته سامانه اینترنتی افغانستان آنلاین در گذشته تا زمان حکومت ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان دری زبان دولتی بوده است. این سامانه می افزاید طبق ارزیابی های اخیر حکومت ایالات متحده تقریبا 35% اهالی افغانستان به پشتو و نزدیک به 50% به دری سخن می گویند و هر دو زبان از خانواده زبانهای هندو اروپایی می باشند.
ماجرای پیش آمده در افغانستان به سر استفاده واژه‌های فارسی.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. دقیق ترش به یکی از منطقه های این کشور وادی زرافشان که چون باقی منطقه های دیگر در این شب و روز از سردی و بیمرقی رنج میکشد. دادستانی شهر پنجاکنت میگوید سرقتی تقریبا 400 تن مواد سوخت نوع سالارک را آشکار کرده و در این ارتباط پرونده جنایی باز کرده است. این هم در حال است که در این روزهای بحرانی در این ناحیه شمالی تاجیکستان نیز مثل نقاط دیگر کمبود شدید مواد سوخت احساس می شود. تفصیلات دیگر در گزارشی که همکاری مشاهین روشن از پنجاکنت فرستاده است.
فرقت عبدالقیوموف معاون دادستان شهر پنجاکنت در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات مذکور طبق مراجعت راهبریت کارخانه استخراج طلای زرافشان گذرانده شده است و به هنگام سنجش افزود او معین شد که از ظرف یکم مواد سوخت انشاءات بوقی کارخانه بیش از 350 تن مواد سوخت سالارک و حدود 1 میلیون سامانی یا معادل به 290 هزار دلار آمریکایی غارت شده است.
راهبریت کارخانه مشترک زرافشان با پرکتور با عرض مراجعه کردن که هم خانتی سرفی سوزش بوری همین چیز رو مالی سنجش قرار دیم سنجش گذارانده مقرر کرده شد که تمامودی سوزش بوری سرالکه با مقدوری 350 تونه با مبلغی قریب 1 میلیون سومانی مشکل کرده شد.
با تایید همین منبع عین زمان در صادر کردن جنایت مذکور یک کارمند پایگاه مواد سوخت رسانی کارخانه با جرمی تصرف مالکیت به مقدار بزرگ در بازداشتگاه بوده نسبت او پرونده جنایی آغاز و کارهای تفتیشاتی آید این قضیه ادامه دارد. در همین حال خوشتل عبدالغفور یک کارمند کارخانه استخراج طلای زرافشان میگوید غارت شدن مواد سوخت و مقدار بزرگ و نبود قسمای احتیاطی و نارسایی برق باعث اجرا نشدن نقشه های کارخانه در سال گذشته و بیش از یک ماه سال روان شده است.
به سبب دسترس نبودن قسمای احتیاطی چنین ماشین ها فعلا کارخانه نتوانسته است که فعالیت معتدل خود را براه ماند و این باعث اجرا نشدن نقشه های سه ساله کارخانه گشته است.
این در حالی است که طبق حسابات آمار ناحیه کارخانه استخراج طلای زرافشان در سال گذشته نقشه های استحصالی را همگی بیش از 80% به اجرا رسانیده است. اجرا نشدن نقشه کارخانه مجبور علت بیش از 9 میلیون سومانی نسبت به سال 2006 کاهش یافتن محصولات مالی صنایع در ناحیه پنجکن شده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
آشکار شدن سرقت تقریبا 400 تن مواد سوخت در پنجکنت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون از شرق تاجیکستان. اثرات سردی و بی‌برقی های بی‌سابقه این سال در شرایط شهرهای تاجیکستان بسیار گفته می شود. بدون شبهه مردم شهرنشین در تاجیکستان در این شب و روز در یک شرایط طاقت فرسا به سر می برند. ولی آیا در این روزهای سخت زمستان روزی مردم در کوهستان چگونه می گذرد؟ به ویژه در حالی که شدت سرما و برف باری ها در کوهستان به مراتب بیشتر از شهر هست، ولی رجه توزیع نیروی برق به روستاهای کوهستان برعکس خیلی تنگ تر و محدود تر است. همکاری ما در وادی رشت محمود شادی در گزارشش روز و روزگاری یک خانواده در شرایط زمستان در یک روستای دوردست کوهستان این منطقه را به رشته تصویر کشیده است.
خانم آلوفته میگوید بنابر گرانی انگشت او نتوانسته است امسال آن را خریداری کند و کوشش میکند خانه‌اش را با هیزم گرم کند. فرزندان او هنوز خردسال بوده و مکتب نمیروند. خانم آلوفته میگوید دوام یک ماه اطفال او گوشت نخوردند، اما او گفت گوشت یک سو ایستد، دسترسی روغن و مکرون برایش مشکل افتاده است. او صاحبی پنج فرزند بوده و شوهرش فعلا بیکار میباشد. این خانواده هفت نفره در یک اتاق یک خانگی در شرایط سنگین بی‌برقی و کمبود شدید سوزشواری به سر می بردند. آلوفته اکراموا می گوید پسر کلانی او سرمان 12 ساله معلول است، اما با این همه کمبیزوعتی از جای کمک نمی گیرد. خانم آلوفته از نبودی عدالت اجتماعی شکوه نموده گفت با دادی او تا به امروز کسی نرسیده است.
به همین حساب کارخونه دولتی رفتیم گفتیم این بچه گفت زدن نمیتونه، بچه ما 12 ساله هست، یه دست یه پشت کار نمینه. گفتیم اخو پینسیه کنن، پینسیهش نکردن. نه آدم های صحت پینسیه مینانه، کسال بیموره هیچ پینسیه شخی نکرد. با خواهیش که همیره یک پینسیه کنن.
امروز دسترخانی شما چخیل چیزی این دکی دارید؟
اخو دسترخانی ما هیچی پگاهی یک میدانون آوردم شکستم حس کردم دادم شو خوردنه. حقیقت شکای مایده را در او او پزه کرده این دودیم شو خورده. آرد قیمت تای ما پیش اید یه خلطه آرد گریفته گیبده. خیطه ها زیر همون را اکنام قطعی خیر خورده ما این ای همسایه ها میتین.
حنیفه همسایه خانوم آلوفته گفت در این بینای چهار آشیانه 56 خانواده بسر میبرند که در سردی ها و ببرقی ها به اصطلاح عذاب دنیا از سرشان گذشته است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
دشواری های روزگاری ساکنان دهاتی رشت.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
شنوندگان ارجمند و حالا همراه با همکارمان سفرگل عالمی مطالب شماره اخیر نشریه های تاجیکستان را
ورق می زنیم.
روز یک خانواده در شرایط سردی و بی‌برقی در کوهستانی شرقی تاجیکستان.
و سفرگل فکر میکنم موضوع سردی ها و بی‌برقی های امسال از مد نظر نشریه های تاجیکستان هم که شماره نوی آنها همین روزهای پنجشنبه از دست چاپ بیرون میآید حتما دور نمانده است.
بله میرزا، تقریبا همه رسانه های چاپ دوشنبه مطلب درباره سردی ها و بی‌برقی های بی‌سابقه امسال و اثرات آن به زندگی مردم دارند. از جمله نشریه تاجیکستان تحت عنوان خواب زمستانه خیرس، پیامدی قطع قوه برق یا حسابات بعد از آب شدن یخ، مقاله به نشر رسانیده گفته است ضرری وارد نموده کمبود برق به کارخانه های صنعتی کشور به 245 میلیون دلار آمریکایی برابر بوده است. هفته نامه روزبانی ویچرنه دوشنبه می نویسد شبهای ظلمانی دوشنبه مسئولیت کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان را افزایش داده است و آنها بنا به عدم برق در پایتخت به حالت آماده باش آمدند. نشریه از یک پلوس باشد به جای سرمقاله عکسی آبانبار نارک را جای داده اشاره می کند که تا آخری دنیا 2.5 متر باقی مانده است. منظور آن به سطح پایین ترین رسیدن آبی آبانبار نارک بوده است و این هفته‌نامه از یخبندان گسترده در تاجیکستان تاکید نموده از نابود شدن صدها گکتر زمین، باغ‌های میوه و افزایش مرگ و میر در کشور و از امدادخواهی تاجیکستان از جامعه جهانی اطلاع داده است. و نشریه زندگی از مرگ یک نوزاد تاجیک بر اثر بی‌برقی و سرما اطلاع می‌دهد و ما نشریه فرج باشد در رابطه با این مسئله در سرمقالش میگوید طی دوره بی‌برقی یا بحران انرژی در کشور 232 طفل فوتید است. خب میرزا، این بود یک شرح کوتاه مقاله های نشری تاجیکستان.
شنوندگان ارجمند، خب این بود بررسی مطبوعات که همکارمان سفرگل عالمی در برنامه شامگاه تهیه کرده بود و ما بخشی از آن را در شکل مختصر تهیه کردیم. شنوندگان ارجمند، با همین جا ساعت اولی برنامه بخش تاجیکی رادیو آزادی به پایان میرسد. متاسفانه در دوام این ساعت ما هم مشکلات تکنیکی داشتیم، شاید بی‌برقی باشد، شاید مشکل دیگری، ما هم اون را در دوام یک ساعت بعدی که هست همراه با ناصر جان حل خواهیم کرد. ساعت دوم سر ساعت گفتار اندیشه و فرهنگ، سپس گفتار ورزشی، مجله ورزشی و مجله موسیقی پیشکش می شوند. سر ساعت باشد من در پراگ هستم، اسکندر خواجه میرزاده و همکارمان ناصر جان مامورزاده که در دوشنبه است شما رو با آخرین رویدادهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت آشنا خواهیم کرد. حالا با یک آهنگ توجه کنید.
ما کی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. ما کی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. ما کی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. دیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم، برای مهر و وفا بی دیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. چه کنم چه کنم، دلی حیرانه ببین، با من آیه چی شود، دلگیری یا نبودی چه کنم چه کنم دلی حیران نبودی و منای چی شود.